بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله دیروزی این بود که اگر یک چیزی را با دو تا اجل، با دو تا تاریخ، با دو مهلت و به دو قیمت بفروشند، مثلا میگه این را نقد به این قیمت، نسیه به قیمت دیگری بیشتر، یا این که این را یک ماه به یک قیمت، دو ماه به قیمت بیشتر. گفتیم که یک بحث اینه که اینجور معامله از نظر قواعد چه حکمی داره، بحث دومم این که از نظر روایات چه حکمی داره. اما فعلا از جهت قواعد، دیروز فقط تعدادی از عبارتهای علما رو خوندیم که روشن بشه اصلا محل نزاع کجاست. حالا این توضیحی را که ذکر میکنم برای اینکه همین تحریر محل نزاع بشه، اصلا معلوم بشه محل بحث کجاست. یک بحث اینه که اگر معامله ای معلق بود نه منجز، یعنی شرط یا قید در اصل انشاء معامله بود، اینجا که روشن همه میگوین اینجور معامله باطله. مثلا میگه که اگر قیمتش این مقدار باشد به شما میفروشم، یا مثلا میگه اگر نقد قبول میکنی به این قیمت به شما میفروشم، یا اگر با این اجل، با این مهلت نسیه قبول کردی به این قدر میفروشم. اینجا که اجماع داریم بر این که چنین معامله ای باطله. خب این اگر که همون اون رو بخوان انشاء عقد قرار بدن مسلم باطله، ولی اگر که اینجوری هم میگه الان این جنس رو ببر تا فردا هم توش تصرف نکنی و فردا بیا که قیمت مشخص بشه و تازه فردا به شما بفروشم، این صحیحه. ولی اگر الان میفروشه ولی میگه الان قیمت مشخص نیست، فردا قیمت مشخص میشه، این حتما باطله و مشتری هم حق تصرف نداره تو این مال. همین چیزی که الان عرض میکنم، ببینید اولا اگر بگیم میفروشم، میگفتن که شرط هر عقد یا ایجابی اینه که ماضی باشه، مضارع باطله. اگر بگیم میفروشم باطله، باید بگه فروختم. فقط این بحث پیش میاد که اگر گفت که میفروشم این ایجاب باطله، آیا این معاتات واقع میشه یا نه، اون حال بحث دیگریست. و یه بحث دیگر اینه که حالا که میگه میفروشم، جزم داره به فروش یا اینکه با تردیده داره میگه میفروشم. حالا یه نوع تردیدی هست که بعد میگم که اون اشکال نداره دا، ولی فعلا مقصودم با این مطلب این بود که این که در عبارت سید مرتضی این بود که گفته بود اگر عقد معلق باشد به صحیحه، این قطعا درست نیست. اگر عقد معلق بر چیزی بود حتما باطله. دلیلش هم فقط اجماعه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اگر انشاء یک معامله به صورت تخییر بود، یعنی گفت که این را میفروشم به 100 تومن، اگرم میخواهی اون یکی را بردار اون به 200 تومن، یعنی مشتری را مخیر میکنه. یا در مانحنوفی میگوید که شما مخیرید، این را یک ماه ببر پولشو بده 100 تومن، دو ماه ببر 200 تومن بده. اینم میشه تخییر در انشاء معامله که اینم بیعش باطل. علتش هم اینه که الان اینجا معلوم نیست با یه چی رو فروخته، یا اینکه الان معلوم نیست ثمن این معامله چقدره. اگر مشتری گفت قبول کردم، حالا قبول کرد کدامو قبول کرد؟ به عبارت دیگر در موارد تخییر احدهما را فروخته، احدهما یک امریه که وجود خارجی ندارد، چیزی که در خارج وجود داره باید معین باشه، تشخص داشته باشه. نمیشه دیگه، اگر مشتری بگه که قبول کردم که معلوم نه کدامو خریده، اینجا که باطله. اگر مشتری بگه این یکی را با این تاریخ میخوام و بایم بگه این را به این قیمت فروختم، یعنی تکرار کنه دا. چرا اتفاقا اصلا بحث ما همینه. علت چم اینه که تو روایات این اومده، مثلا تو روایت دعائم الاسلام یا مثلا تو روایت مستدرک، نه النبی صلی الله علیه و آله ان بیعین فی بیعین، یا ان شرطین فی بیعین، یا نه النبی ان صفقتین فی بیعین. اینجور روایات خیلی داریم و بس همینه که، یعنی حالا داریم از جنبه قواعد میگیم تا بعد بیایم روی این روایات که ببینیم روایات همینه میخواد بگه یا نه. روایات هم معمولا گفته جایز نیستا، یعنی عدم جواز رو گفته. در بحث واجب تخییری مثلا مثل خصال کفارات، اونجایی که مثلا میگن که مخیر است بین این سه تا خصال کفارات، اونجا هم همین بحث پیش میاد که آیا اون چیزی که در واقع واجبه یک چیز مردد بین این سه تا، یا بگوییم که هر کدام را مکلف انتخاب کرد اون میشه واجب، اون دوتای دیگه واجب نیست. اگر کسی اینجوری بگه این حتما باطله. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه که در خصال کفارات، یعنی تو واجب تخییری، هر سه تا واجبند معینن نه مخیرن، سه تا، یعنی شارع گفته این واجبه، اونم واجبه، اونم واجبه، اما شما مخیرید در عمل که اینو انجام بدید یا اون. اگر اینو کسی بگه این درسته، اما بگوییم که یکی واجبه مردد بین این ستا، این اصلا تصور درستی نداره. چون شارع چی را میخواسته واجب بکنه؟ احد و هما هم یک امر مبهمه، امر مبهم وجود خارجی ندارد. بله، اونو که میگن که یک واجبه، مثلا تو معالم اینا همین نظر رو میگن دیگه، ولی اونو وقت باید این احد و هما رو تصور بکنن که چیه. خب اونا بله میگن که جامعه، جامعه را هم باید جامعه اعتباری بگیرند، یا بلا جامعه حقیقی که بین سه تا امری که متباینه وجود نداره. جامعه اعتباری هم که از اسمش پیداست دیگه، از شی مالم یتشخص لم یوجد. پس الان تو بحث واجب تخییری میشه یه چیزی رو تصور بکنیم. مثلا اینجوری من بگم سه تو واجب داریم، هر کدام خاصی انجام بده. اما تو ما نحنوفی که نمیشه بگویم که من این چیز را دو تو معامله انجام دادم، شما هر کدامش رو میخوایی بردار. مثلا بگم که دو تا معامله، یکی اینکه این را فروختم یک ماه به 100 تومن، فروختم دو ماه به 200 تومن، یعنی دو تا بی، دو تا بی که نبوده، ولذا در ما نحنفی چون دو بی نیست، یک بی مردد بین دو چیزه، ولذا تو باب واجب تخییری اگرم درست باشه اینجا درست نیست. پس ما نحنفی باید مثل واجب معلق نشود، مثل واجب تخییری نشود. از طرفی هم یکی از شرایط هر معامله اینه که جهالت توش نباشه. اگر که مجهول بود که معلوم نیست الان مشتری این را به کدام قیمت برداشت، اینم که خودش یک مشکل بالاتریه، باعث میشه که بگوییم معامله باطل است. پس این دو سه جوری کرس کردم باید بی این طوری نباشه. خب حالا پس بگیم محل بحث کجاست؟ محل بحث این میشه که اگر بایع یک چیزی را به دو قیمت بفروشد بلا تخییرن، یعنی مثلا بگه که این یک ماه 100 تومن و دو ماه 200 تومن، واف بیاره نه او، یا اینجوری انشاء معامله باشه که این تازه میشه محل بحث، که حالا اینو خواهیم گفت درستی یا باطله، یا اینکه اینجوری باید بفروشه دا، بگه این را میفروشم دو ماه به 100 تومن، ولی اگر شما خواستی این 100 تومن را زودتر بدی من قیمتو کم میکنم، این اشکال نداره. به عبارت دیگر یک بیعه، یک ثمنم بیشتر نداره، مشتریم وقتی قبول کرد قبول میکنه با اون تاریخ به همون قیمت بالا، فقط بایع میگه که این دین یا این بدهکاری که به من داری اگر زودتر پرداخت کردی قیمتو کم میکنم، این اشکال نداره. چه عقد بیع باشد یا عقد بیعم نباشه، الان یک کسی از یه نفر طلبی داره، بگه که طلب من رو زودتر دادی کم میکنم طلب خودم رو، این تنزل قیمت در صورتی که مشتری دین خودش رو زودتر ادا کنه، چه در عقد بیع ذکر بشود چه در عقد بیع ذکر نشه. این دیگه مسلم جایزه، اینم بحث نمیخواد. نه افزایش شد دیروز ارز کردم ربا میشه، ربا میشه. اگر بگه که این را میفروشم یک ماه به 100 تومن، ولی اگر که سر یک ماه نیاوردی 2 ماه آوردی 200 تومن، این رباست. اینم بحثی نداره که حرامه و باطله. للعجل قسط من الثمن، ولی این برای این که از اول موقع انشاء انجام بده، موقع انشاء. یعنی اگر یک کسی اینجوری هم میگه که آقا این رو نقد میخواهی به این مقدار میفروشم، نسیه بخواهی این تاریخ اینقدر گرونتر میفروشم، ولی این گفتن را ایجاب حساب نکنه، این ایجاب نباشه. بعد اون بگه مثلا مهلت دار میخوام، اینم بگه به اون قیمت اینجور فروختن، گفتن اولیه رو معامله حساب نکنه. درسته، اشکال نداره. اینو میگیم نزول، نزول یعنی پایین اومدن، نه نزول تو بازار. تو بازار نزول یعنی ربا، اینو میگیم نزول یا تنزل، به اشکال نداره. آره این اشکال نداره، نه این درست، این درست. خب یه صورت دیگر اینه که اگر بایع بگوید که فروش من معلق است بر این قید یا بر این شرط، میگه اگر که مثلا فلان تاریخ بخواهی میفروشم، بعد حالا 2 تاریخ ذکر میکنه و 2 قیمت. اینم که باز روشنه که باید بگوی معامله باطله. پس الان طبق قواعد اینطوری میشه دا، هرگاه موقع معامله شرط یا قیدی ذکر نشود، و همچنین تردید وجود نداشته باشه، و همینطور جهالت وجود نداشته باشه، در این صورت تازه میشه محل بحث که آیا اینجور معامله صحیح هست یا اینکه اینجور معامله باطله. غیر این صورتی که عرض کردم دیگه هر صورت دیگری رو بگوییم حکمش روشنه و بیع میشه باطل. قبلنم عرض کرده بودم که این چیزایی که حالا داریم درباره بیع میگوییم درباره سایر عقود هم همینطوره ها، مثلا در باب نکاح یا مثلا در باب اجاره. در باب نکاح بگوید که این 2 تا دختر هر کدامشو خواستی به ازدواج شما در میآورم، مثلا با این مهر، یه مهر مشخص برای 2 تاشونم بیاره، اینجا باز میگیم که نکاحش باطله، به خاطر اینکه زوجه در باب نکاح مثل معوض در باب بیعه. بله، خب اونجا هم همین اشکال هستا، اونجا هم تو معوض یعنی تو زوجه همین اشکال هست، همینطور این اشکال توی محرم هست، چون گفت که الا ان تجورنی سمانیه هجج فا این اتممته اشرن فمن اندکه. هر دوتاش اشکال داره، یعنی الان نه مهر معلومه که 8 ساله یا 10 سال، خود زن هم معلوم نیست این دختره یا اون دختر. اشکال سوم هم اینه که اصلا مهریه رو باید بدهن به زن، نه اینکه مهریه رو بدن به پدر زن، در حالی که اونجا گفت که الان تجرنی اجیر من باشی نه اجیر دختر. حالا یا کسی باید بگه که اینها در مثلا شریعت اونها اینا جایز بوده، یا اینکه باید بگوییم که نه اینا اصلا هیچ کدامش عقد اینا نیست، اول داره با هم گفتگو میکنند، هر کدام رو که موسی علیه السلام پذیرو بعد تازه عقد رو اون موقع بخونه. و از اینجور مواردم تو قرآن زیاده ها، مثلا حضرت یوسف علیه السلام هم گفت که بله من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، با اینکه اینم الان از نظر فقه ما درست نیست، زمان مالم یجبه چیزی که هنوز کسی ضامن نشده، کسی بدهکار نشده، کسی هنوز بدهکار نشده، ضامن آوردن باطله، در حالی که این آیه میفرماد که زمان مالم یجب. تو نهج البلاغه قضیتو همین درسته که گفت ایم الاجلین قضیتو فلا عدوانه علیه، اما این معنیش این نیست که یعنی همین صیغه نکاح بوده، شاید صیغه نکاحو بعد تکرار کرده. یا مثلا توی نهج البلاغه یا ارشاد شیخ مفید هست که امیرالمومنین علیه السلام دختر خودشو دید گردن بنده طلا داره، فرمود که این کجا بوده؟ گفت که اینا امانت گرفتم، آریه گرفتم از بیت المال برم عروسی و بیام تحویلشون بدم. گردن بند طلا را از بیت المال آریه گرفته بود برود عروسی و شرط ضمانتم کردم که اگر یه وقت گم شد یا تلف شد ضامن باشم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر این شرط را نکرده بودی اولین هاشمی بودی که دستت را به عنوان سرقت قطع می کردم. با این که خب این الان چند تو اشکال داره، یه اشکالش اینه که طلا و نقره بدون شرط ضامنه نه با شرط. اگر یه کسی به یکی بگه انگشتره طلا تو بده دست من، این اگر که شرط نکنه ضامنه، نه اینکه شرط بکنه ضامنه. اگه من مثلا خودکار شما رو گفتم که آقا بده من یه چیز بنویسم بعد تلف شد، اینجا من ضامن نیستم، مگر اینکه از اول شرط بکنید، بفرمایید که به شرطی خودکارو میدم که ضامن باشی. اما اگر که طلا و نقره بود برعکسه، طلا و نقره اگر شرط نکنی ضامنید، نه اینکه شرط بکنید. مثل خودکارو اگر شرط کردید ضامن باشید ضامنید، طلا و نقره رو اگر شرط نکردید ضامنید. در حالی که اینجا این دختر یا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر شرط نکرده بودی ضامنی فلان میکردم، یعنی چون شرطو کردی عیبی نداره، که کاملا برعکسه. ثانیاً هم این که حالا اگر شرطم نمیکردی سرقت حساب نمیشه، اگر شرط بکنند این خلاف مقتضای خود عقد میشه. هر شرطی هم که خلاف مقتضای عقد بود شرط باطله. بله بله، فقط همین تو طلا و نقره ها. خب حالا این که وقت اینها رو با قواعد فقهی چجوری میشه تطبیق داد؟ افرادی مثل آقای خویی میان میفرمایند که اصلا مثل نهج البلاغه یا این چیزها را اینا نمیشه مستند فقهی قرار داد، علتش همینه ها. به هر حال حالا اونا رو کار ندارم. در مانحنوفی اون چیزی که محل بحث اینه که یک چیز با دو تا تاریخ به دو قیمت و به صورت تردید هم نباشد، به صورت شرط هم نباشه، معیناً هم وجود داشته باشد، اینه که میشه محل بحث. نتیجه این که از نظر قواعد باید این یک صورت رو اگر با همین دو سه تا قیدی که ذکر کردم و اگر با این قیدها این رو انجام داد، این معامله رو تازه باید بحث کنیم که صحیحه یا باطله. اگر ما باشیم و خود قواعد و کاری به روایات نداشته باشیم، اینجور معامله رو میگوییم باطله. ولی حالا توی روایات چیز دیگری آمده که روایات حالا بعد بحث میکنیم. خیلی خوب. صلی الله علیه.